بسم الله الرحمن الرحيم بأبيه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين فصل جدیدی را که آغاز شد بسیار بسیار مهمه و علت اهمیت اینه، یه امر حیاتیه. اگر در این موضوع مسئولین به طور قاطع سنگین جامع اگر وارد نشن، ضربه ای را که میاد جلو این ضربه قابل جبران نیست. بحث ما در این باره است که تهدید نسل لازمه یا نه، که نسل کنترل بشه، تعداد اینها کنترل بشه. لازمه کنترل اینه اگر جمعیت کمه در این مقام قرار بگیرن که تکثیر جمعیت بکنن. ای جمعیت زیاده در مشکل ساز میشه، ترتیبی اتخاذ کنن از این زیادی ممانعت کنن. بحث بسیار بسیار مهمه. در جلسه امروز طبق جوزه که در ازیدان داده شد در جلسه قبلی، من یک مقدار آمار بر عزیزان آوردم و این آمار خواهشن خوب عنایت کنید. یک مقدارم با توی درس نیومده، انشاءالله بعدم بیم و ایزم جزوه رو بدن. این آمارها آمارهای دقیقیه و به ما نشون میده خطر تا چه مرحله بالاست. به صفحه 74 نگاه کنید. طبق سرشماری را که اخیراً انجام شد، رشد سالانه جمعیت رو به نزوله. به ارقام نگاه کنید. این کلمه تعداد یعنی سرشماری. این سرشماری در سال 1390 به بعد رو به نزوله و رسید به رقم 1,900,000 نفر. بعدن شد 1,600,000 نفر، بعدن شد 1,300,000 نفر. در سال 1395 چون 1,200,000 نفر. به چقدر تنزل در جمعیت. اگر فکر به قضیه نشه، این کار اگر ادامه دار بشه، آمار آوردم براتون میخونم. در چند سال بعد جمعیت جوانها بسیار کم، پیرها بسیار زیاد، یک مملکتی است که رو به موته. این یه آمار.
رشد سالیانه
است.
این نزول پیدا کرده. شما تعداد زاد و ولد رو پای فرمودید. بالا بعد از اعلام 1.9% درصد جمعیت اضافه شد. بعد 1.6 بعد 1.3 بعد 1.2 رشد سالانه 1.2 میلیون نفر نیست. اون رو پایین فرمودید. این درصد سالانه رشد هر سال تا سالهای قبل، سال 1970 3% هم بود، 3.5% هم بود، به اواخر رسید مثلا به 2.8 بعد 2.2 بعد همجوری.
حالا آمار شرمیت
نمید. این جواب 1.9 میلیون نفر میلیون
نیستی،
همون درصد
1.9 درصد باشه. حالا عمده حرف ما در این که رو به نزول هست داریم بحث میکنیم. باز شما نگاه کنید، در سال 1375 اوضاع عمدتاً به دست جوان ها بود، جوان ها اداره میکردن. در سال 1375 تا 1390 چند سال میشه؟ 15 سال. جمعیت بین 15 ساله و 29 ساله بوده. در سال 1385 سهم جوانها کم شد، روی به نزول رسید به 35%. در سال 85 پایین تر آمد، 31% شد. در سال 1390 باز پایین تر شد، در 95 به 25%. یعنی در واقع این جمعیت خیلی سریع داره رو به تقلیل میره. اگر همین کار ادامه دار شد در 20 سال بعد به کجا میخواد منجر بشه؟ اکثر افراد مسنن، اقل افراد جوانن و این مملکت یه مهده متحرکی بیشه است. یکی از علتهای مهمی که در این وسط هست اینه در بین مردم جا انداختن تک فرزندی. چقدر این شعار می دادن؟ اولاد کمتر، زندگی بهتر. این شعار را خیلی ها گرفتن، بعدم گفتن هرچی بچه کمتر باشه خردم کمتره، مشکلات کمتره، معانه کمتری می خواد. هر یه بچه زیادتر باشه مشکلات زیاد داره، هر یه بیشتر میخواد. اونقدر این رو تبلیغات کردن که تلویزیون هر از گاهی این جمله رو پخش میکرد، اولاد کمتر زندگی بهتر. فردا موالی و تولیدها رفت به سوی سقوط و تنزل. باید به آمار نگاه کنید. در خود ایران در سال 94 تعداد موالید 1,570,000 نفر بود. این سال 94. در سال 95 شد 1,528,000 نفر. چقدر کم شد؟ حساب بکنید. 42,000 نفر. در سال 96 شد 1,480,000 نفر. در سال 97 شد 1,430,000 نفر. این رقم ها هر چه زمان میره جلو تقلیل پیدا میکنه، کمتر میشه. روی شعاری را که دارن اولاد کمتر زندگی بهتر. خب باز تأکید، اگر این روال ادامه دار شد ما تا چند سال بعد میتونیم دووم بیاریم؟ جمعیتش بسیار کم، حتی حساب پیرم بشه و هر داره، سرپرستی داره، دکتر دارو داره، درمان داره، اونم اضافه میشه دیگه. بودجه مملکت میره برای درمان پیرها و چیزها. و یه آماری رو اخیراً گرفتم، نگاه کنید. این آمار کلا میدم به آقای حسین براتون بنویسن. نرخ باروری در جامعه اگر 2.1 باشه، اگر این باشه افراد این جامعه ثابتن، این در طول زمان کم نمیشن. اما پس از 2 سال این نرخ جمعیت به 0 میرسه. همینطور کم یه باری من براتون بنویسم که چطور از 2 خانوار زن و من در چند سال آینده کسی باقی نمیمونه. بعد نکته بعدی این بود که در سال 90 نرخ باروری، تعداد باروری در ایران 2.1 بود. این در سال 79 این تعدادی را که آوردن، این تعداد به زمانهای بعد نگاه بکنه میبینیم این تعداد خیلی کم شد. و مشکل بعدی اینه در بین اهل سنت موالید را زیاد کردن، بین تشیع موالید را کم کردن. چه جمعیت یه رقم باشه اما شیعه ها رو به تنزل، سنی ها رو به تزاید و این خود یه خطر بعدیه و خودشون هم تصریح میکنن ما اولاد زیاد میکنیم، جمعیت ما زیادتر بشه تا مسئولیت بین ما هم تقسیم بشه، ما بشیم وزیر، ما بشیم فرماندار، استاندار. اینا از همین الان دارن و 10 سال بعد رو نقشه میکنن. ببینید اینا طرف عربستان خیلی حمایت میشن، اونها میگن شما نسل زیادتر بکن بودجهتون با ما، از نظر پول اونا هیچ مشکل ندارن، خیلی عالی دارن میرسن. عربستان هم هزینه زاد و ولد و رشد رو به عهده گرفته، هرچی بخوان بهشون میدن. این نکته در برای شیعه ها خیلی مراد میشه، در فکر میکنه که اگه میخواد یه بچه بشه دوتا بچه خرجه رو چهار کنه، چطور در میاره اینها رو ساپورت کنه. اونا این دردقه رو ندارن، برای اونا زیاد میکنن، این وریا کم میکنن، در جمعیت کاملا در رأس میشه. باز شما نگاه کنید ته آماری که انجام گرفتن 22 میلیون نفر هستن که اینا در سن باروری جوانه، که این 22 میلیون فقط 14 میلیون نفر ازدواج کردند و متأهلند. یعنی دست به نقد حدود 8 میلیون نفر زن و دختر داریم در سن باروری هستن، جوانه هستن اما شوهر ندارن. این 8 میلیون کم جمعیت نیست، خیلی زیاده، اما مشکلاتی که ایجاد کردن باعث شد این ازدواج نتونن بکنن، ولی این کار انجام نشد تولیدی هم در کار نیست. باز شما نگاه کنید سالانه 1,400,000 زایمان ایران داره، این رقم روز به روز رو به کاهشه، روز به روز. و شما هم میدونید که بعضی دکترهایی هستن که بعضی هاشون دینی که ندارن غیرت وطنی هم ندارن، یه دونه سخت جنین میکنه یه پول عظیمی هم دیگه. چقدر بچه ها در این خونه ها تیر مطب ها سخت جنین میشن و کسی هم خبر نداره، اعلان نمیه یه پول عظیم میگنن به راحتی بچه را سخت میکنن. اگر همین ها سخت نشن به دنیا بیان بر جمعیت خیلی اثر داره، اما به راحتی سخت میکنن. در سازمان ملل یه شعاری اخیرا درست شد که جمعیت عامل قدرت و عامل ثروته، این بر خودشون محفوظ میدارن، بر جهان سوم ایران و جای دیگه درست به عکس این دارن شعار میدن. اگه جمعیت عامل قدرته همه جا هست، عامل ثروته همه جا هست. چرا برای خودتون این شعار نگه داشتید، برای ماها درست به عکس این دارید شعار میدید. ما از دشمن انتظار نداریم به نفع ما کار کنه، از مسئولین خودمون انتظار داریم. چرا اینها دنباری حرفان نیستن و تحقیقات نمی کنن؟ شما چند تا مسئول تو مجلس پیدا میکنید هم آغم ما تمام فکرش به این باش این مشکل موزن رو حل، شما چند تا سلام دارید؟ ستی وادی بعضی ها نیستن. باز شما نگاه کنید مقام معظم رهبری در این 2 سال اخیر به مناسبت ها 10 بار این نکته را متذکر شده، 10 بار در 2 سال اخیر در مناسبتی که می آمد جلو رهبری تذکر می دادن. پایین واسه مسئولی بنشینن، رهبری فرمود، توضیح هم دادن، یه آمار بگیرن بین خود ایران و جاهای دیگه، مشکل را پیدا کنن، مشکل را حل کنن، انگار نه انگار این مسئله بسیار مهم مسئولی داشته باشه. از اون طرف نگاه کنید، در رژیم صهیونیستی قدس در سال 1390 نرخ باروری 2.8 بود، الان شده 3.2. چه درست کرده؟ خیلی روش کرده، با این که اونجا مشکلات اینا ماشاءالله زیاده، در بعضی از کشورها را اسم کشور یادم نیست، هر کسی اگر از دو تا فرزند بیشتر داشته باشه خرج بچه را تا زمان تحصیلی و ازدواج دولت متقدش میشه. خیلی مهم، دانشگاه میخواد بره، ما پول میدیم، دبیرستان میخواد بره، ما پول میدیم، ازدواج میخواد بکنه، ما پول چی میدیم؟ تأمین مایحتاج تا زمان ازدواج. خدای پدر مادر دغدغه ما ندارن برای بچه نگران باشن، او تقبل کرده. در بین ماها چی؟ من یادم میاد مال اخیرن نیست، مال سابقه، اگر بچه از دوتا میشد ستا برای کلاس‌نامه نمیگرفتن، بسی میشه بی‌هویت، میشناسانه که چه دو دو بچه سه دو بچه کردی، به این جنایت تا کجا؟ یا اگر عمدی بود واقعا خیانته، اگر جهلی بود واقعا بسیار بده، شناسنامه نمیدادن. اگر نرخ کالا بود این بچه رو شامل نمیشد، اگر یارانی در کار بود به این بچه نمیدادن که چرا شما دو دو بچه سه دو بچه کردی. خیلی عجیبه، 180 کشور در دنیا الان تشویق میکنن به افزایش جمعیت، جمعیت رو بالا ببرن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 14 قرن قبل تأکید کردن من پیغمبر که بعدن شد به روایتش میرسیم، حتی به بچه سرده شده شما هم من افتخار میکنم فداگری آمد. بچه سرده شده، حالا بچه بیماری داشته سرده، به همین قیامت افتخار میکنم من. چرا به روایت بعدن میرسیم، بعضی زنها هستن از زیبایی خیلی زیبا نیستن اما ولودن، زایمان زیاد دارن، روایت تأکید داره اینها رو به همسری قبول کنید ولی قیافاش خیلی زیبا نباشه. فرزند زیاد کنید، فرزند زیاد بشه، اینی آگاهی به کمال امم، من به این امت ایرا که فرزند دارن آگاهی مباهات میکنن، افتخار میکنن. به پیغمبر اکرم چی فرمودن؟ ما داریم به کدوم مسیح داریم میریم؟ و طبق آمار به من دادن اگر این جمعیت در ایران اگر این کمبود جبران نشه در سال 1470 تا 1480 جمعیت ایران میشه 19 میلیون نفر. اما چند تا هستیم؟ بودن 90 میلیون نفر. این روال برجوره میشه 19 میلیون. که 19 میلیون خب اکثرا پیرن، وقتی پیر بشن بیماری سراغشون میاد، نداری سراغشون میاد، مریض پیره، از کار افتاده، فقط خرج برداره، اونم به 19 میلیون نفر. برای خودشون چقدر شعار میدن، ایجاد قدرت در جمعیته. و یک بدبختی دیگه اومد جلو، اونا میان نظارت میکنن هر کسی را که به تقلیل جمعیت در ایران کمک بکنه به او جایزه میدن. آفرین بر شما، این کار اقتدار شدی، این مهم رو به دست گرفتی، جایزه بودا میده. حالا با همه این مشکلاتی که میاد جلو، منهای فرموده شرع، منهای فرموده پیغمبر اکرم، عقل ما چی میگه؟ آیا عقل به استقلال نمیگه؟ و اگر روال کار را طوری قرار داد این تقلیل جبران میشه، به تکثیر اولاد تبدیل بشه. یک چلیک من دیدم، دو تا جوان آمد خدمت رهبر معظم انقلاب که رهبری براتون عقل بخونه. فرمایید که مهریه که چه مقداره؟ گفتن به یک سکه طلا. رهبر خیلی خوشحال شدن، برای بچه اقام اقامه رو گفتن و فرمودن که امیدوارم سال به سال اولاد زیادتر کنید، سال به سال این جمعیت زیادتر بشه. این معلوم رهبری دغدغه دارن به این موضوع، خطر رو احساس کردن. این روال بعد به کجا منجر میشه؟ یه عقد خصوصیه به تکثیر اولاد رهبری تاکید داره که کار انجام بده. خب تا اینجا ما فقط یک آمار گرفتیم برای عزیزان، طبق این آمار باید بریم جلو. کسی تا اینجا حرفی نداره؟ تعدد زوجن که تأکید شعار مقدسه، محتاج یه قید داره، این که عدالت مراعات بشه. اگر نمیتونید همون یه دونه کافیه. حالا این قیده داره که دیگران میارن، ما تو شهر این قیده رو نداریم. بحث سر اینه که تا 4 زن رو شعار مقدس تأیید کرده با غیر بسیار مهم حفظ عدالت. تا 4 رو اگر نمیتونه همون یکی هم بسنه. بله؟ ما داریم قصه خودمون میخوریم، نه قصه اونا رو. اونا هی در مزقی نیستن، اونا هی در مزقی نیست. حتی تأکید دارن، یه وقت نخواد دارد تو اینجا بگم بحث 4-40 مطرح میکنه، 4 زن 4 بچه. ها اونا فقط در این مقام هستن که تعداد اولاد زیادتر بشه، جمعیت بالا بره. وقتی جمعیت رفت بالا، حالا اینا شهردار میخوان، فرماندار میخوان، استاندار میخوان، بهتر وزیر میخوان، ما اینقدر جمعیت داریم که برای خودتون فقط، ما اینجا ما چی داره هستیم؟ ولی این بعد کار خیلی مشکلات به وجود میاد. حالا اونا رو به این جمعه ما مربوط هم که حالا میکنه یا نکنه، این درد باید درمان بشه.
34 سالش
خدا بیشتر کنه ایشان. خب حالا این مقدمات بس به آمار به پایان رسید، در خود بس وارد بشیم. از نظر آیات و روایات یه نگاه کن ببینیم تکثیر اولاد در روایات ما و او چگونه برخورد شد. عقیم کردن و عقیم شدن در روایات ما چه حکمی داره؟ طرف میده خودش عقیم بکنه یا نمیده خودش عقیم بکنه؟ مضافاً به این که ما ها مأموریم اگر حکمی شرعی بخواد برمون بیاد، از قبل شرع مقدس باید بیاد. عجیب نمیتونیم مایه بگذاریم. ببینیم شعار مقدس در این موارد آیا حرف خاصی هم دارن یا ندارن. اگر ما به روایت منعی برخور نکردیم، الناس فی سعت ما لا یعلمون، تو وقتی به نهی نرسیدیم در وسعتی، الا در یک مورد خاصی از شر دلیلی بیاد ما رو محدود بکنه. باز مضافت به این که اگر غیری لازم باشه و شعار مقدس بیان نکنه، تأخیر بیان از وقت حاجت به اونم اغلب قبیله. اگر غیری هست باید شعار مقدس این غیر رو به دست مکلف برسونه و مکلف با این غیر زندگی رو ادامه بده. با آیات نگاه کنیم. در سوره اسراء آیه شماره 10 فرمودن و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما قومی را عذاب نمی کنیم الا اینکه اونجا رسول بفرستیم با اونا حجت رو تمام بکنن. حجت که تمام شد اگر عمل نکردن اونها رو عقاب بکنیم، اما اگر حجت نرسید مکلف نیستن. حجت رسید همه حرفا نشد که بزنه، اونا اون مقدار که به دستشون رسید مکلفن، از اون زیادتر مکلف نیستن. این آیه به صراحت دلالت داره ما مکلفیم به بیانی از قبل شرع مقدس. چرا فرمود انا فی سعت ما لا یعلمون. این یه دونه آیه شریفه. خب لازمه این کار چیه؟ افراد در اباحه هستن، در ترخیص هستن تا زمانی که حکم به حرمت براشون نازل بشه. برمان مثال درباره عقیم شدن، آشعار مقدس این وسط حرفی هم داره یا حرفی هم نداره؟ از هر شعار مقدس یه خود این طرف تر میاییم، عقل ما چی میگه؟ خب اگر ما باشیم و این مطلب یه چیز به دست میاریم، اون چیز چیه؟ اگر این عقیم شدن ایجاد نقص در انسان بکنه، از اون ایجاد نقص کار به حرمت منجر میشه، خود ناقص کردی. اما اگر نه، چون این عقیم شدن دو جوره، یه بار اون رگی را که باید به رحم وصل بشه یا به بیضه مرد وصل بشه، از اونجا طرف باروری و اولاد پیدا کنه، یه بار اونجا را قطع میکنن که قابل ترمیم نیست، این نفسی که قابل جبران نیست. یه با نه در لوله رو میبندن اما قابل باز کردنه، اینجا نفسیه که قابل جبرانه، هر کجا لازم شد اون مانع رو برمیدارن دوباره ارتباط برقرار میشه. این آیه اول. جانب
قانونی
مجلس
سال 70 تصویب کرد، قانون تنظیم قانون جبریت مقدش هست میکنید و هست کنید سی موادی داره و به شناسان چیزی نگفتی، شناسان اسمان حبیتیه ساده میشون براشون، اما برای مرخصی زایمان مادر به عراق
بله اینه رو بعدم براش کرده
براش موجود میامد که نمیشد بیمه بشن مگر یه نفر از اون برده بالاتر این جسان بالا بشه به دختر شوهر کنه همشه شوهر.
اما کاملا یادم میاد که اگر دو تا فرزند سه تا میشد چرا اصلا نمیدادن؟
چرا
اصلا نمیدادن؟
دیوانه میکردن؟ حمایت قانونی اجتماعی
حتی چرا اصلا نمیدادن؟ بچه خیلی مشکل پیدا میکرد، فهم مادر مشکل پیدا میکردن و اونا از نظر آزوی معیشتی اینها داده نمیشد الا تا دو نفر. این مشکلات بود که ترمایی و بدبختی ها رو بود.
کارهایی رو تنظیم
کردن
به
نام قبلش، بهداشت
و از سال چند؟ سال سیما که اینا همه برای تنظیم خانواده تبلیغ بکنن. عواید کاهش جمعیت هم باید برای اجرای قانون خلاصه باریک بشه.
از سال چند؟
72
حساب بکنیم ولی از زمان اتمام جنگ تا اون زمان 4 سال میشه، زمان جنگ هم که 8 سال طول کشیده. در این مدت خیلی این وسط کم شد مزاحم خوبت که در جنگ میاد و مردها در این جنگ کشته میشن، خود یک عامل عظیم تغییر جمعیته. یه جوان باید بشه اینا. آیه بعدی رو دقت کنید، در سوره طلاق آیه شماره 7، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آن چه به شما رسید، ما شما رو به همون تکلیف میکنیم. آن چه به شما نرسیده، چون در اونجا تکلیفی ندارید. خب تکلیف رو منوط کردن که انسان اگر به مکلف بشه باید حکم شرعی باید به دستش برسه. اگر رسید میشه مکلف، اگر نرسید تکلیفی هم نداره. و این تصریح به اینه، تکلیف فرع بر رسیدن حکم به دست مکلفه. اگر یادتون باشه من یه بار در همین بحثای اینجا عرض کرده بودم، در این که انسان مکلف بشه یا مکلف نشه، تکلیف 4 مرحله داره. مرحله اول مرحله اقتضاست. ما نگاه میکنیم به ذات یک شی، چاره نگاه میکنیم به ذات یک شی، این شی ذاتاً مصلحت داره یا مفسده داره. اگر مصلحت داره یه حکم بکنه، اگر مفسده داره حکم دیگری بکنه. نگاه اول شعار مقدس به ذات خود این شیه، این مرحله اول. مرحله دوم مرحله انشائه، شعار نگاه میکنه این شی در ذات که مصلحت داره امر به اون میکنه، اگر در ذات شی مفسده هست نهی از اون میکنه. این امر و نهی هم مراتب داره. یه بار اونقدر مصلحت بالاست به شعاره نمیتونه از این بگذره، امر وجوبی میکنه. مصلحت خیلی بالا نیست، امر استحبابی میکنه. از اون طرف مفسده بسیار عظیمه، نهی تحریمی میکنه. مفسده عظیم نیست، نهی کراهتی میکنه. بیمیگه مرحله انشاء که مرحله بعد از اختزاست. مرحله سوم میاد جلو که بعضی علما این مرحله سوم رو بیان نکردند، اما باید بیان میکردند. مسئله فعلیت چهار مقدس ذات شیئی رو دید، انشاء کرده. من کی میشم مکلف که به دستم برسه این انشاء؟ اگر از انشاء بی خبر باشم تکلیفی نداره، اصلا نمیدونم اینجا چهار حکمی داره حکمی نده. اگر ندونستم چطور بخوام مکلف بشم؟ تکلیف فرع بر اینه که مکلف به دستش برسه حکم شعار مقدس، که این را مرحله فعلیت میگن. بعض این مرحله را اصلا مد نظر قرار ندادن. این مرحله سوم و مرحله چهارم مرحله تنجزه، عقل ما حکم میکنه. اگر مانی در کار نباشه، امر اهمی جلو نیاد، میگه اقتضا وجود داشت، مسئله انشاء انجام شد، فعلیت انجام شد، تا که مانع نداری حکم بر تو منجزه، باید عمل کنی. اما اگر نه، عقل ببینه مانع داره، تا فعلیت آمد اما چون مانع داره عقله به تنجز حکم نمی کنه، چون مشکل داره. بلدان مرحله چهارم مرحله تنجزه که فرمان عقله. عقله میاد به سایر موارد نگاه میکنه، دیگه منجز هست یا منجز نیست حکم میکنه. خب اینم با صراحتا دلالت داره حکم به حرمت یا جواز از بر شر باید معلوم میشه. چاره نگاه میکنه به مساله، عقله حکم میکنه به تنجز یا عدم تنجز. وقت گذشت. صلی الله علی محمد و آله.